درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 358 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی، جلسه 438 درس مثنوی رو آغاز میکنم. دوش خوابی دیدم خود عاشقان را خواب کو، کندرون کعبه می جستم که آن محراب کو. کعبه جانها نه آن کعبه که چون آنجا رسی در شب تاریک گویی شمع یا مهتاب کو، بلکه بنیادش ز نوری که از شعاع جان تو نور گیرد جمله عالم، لیک جان را تاب کو. در میان باغ حسنش می پری مرغ زمین، کیمن آباد است آنجا دام یا مزراب کو. چون برون رفتی ز گل زود آمدی در باغ دل، پس از آن سو جز سماع و جز شراب ناب کو. چون ز شورستان تن رفتی سوی بستان جان، جز گل و ریحان و لاله و چشمه های آب کو. چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کال بد، پس چرا گویی جمال فاتح الابواب کو؟ چون به وقت رنج و مهنت زود میابی درش، باز گویی او کجا درگاه او را باب کو. باش تا موج وصالش در رو باید مر تو را، غیب گردی پس بگویی عالم اسباب کو. از اون غزل‌های پرمحتوا و عمیق و لطیف و ظریف و دقیقه و هرچی از این قبیل بشود گفت درباره این غزل جا داره. اما در مثنوی در دفتر سوم رسیدیم به بیت 4421 ذیل عنوان جذب هر عنصری جنس خود را که در ترکیب آدمی محتبس شده است به غیر جنس. بله، هر عنصری جنس خودش رو به غیر جنس جذب میکنه. این عنوان اینو میخواد بگه. در دفتر سوم رسیدیم به این عنوان، بیت 4421. خاک گوید خاک تن را بازگرد، ترک جان کن سوی ما آ همچو گرد. جنس مایی پیش ما اولاتری، به که زان تن وارهی و از آن تری. مولانا در بحث قبل صحبت اینه میکرد که در عالم نظام جفتی حاکمه و هر جفتی جفت دیگر رو میخواد و این حکمت داره برای تکمیل شدن هر جفته و برای بقا و ادامه نسل. این رو میگفت. حالا میگوید که هر جزوی، هر عنصری که در یک این عناصر اربعه که در نظر قدما عالم از این چهار عنصر ساخته شده، خاک که میگیم یعنی همه اون عنصرهای شیمیایی که ما الان در داخل زمین پیدا میکنیم، اینا رو قدیما یکی میگفتن خاک. یعنی این نگاه متضاد با نگاه امروز نیستا. اونا مثلا اسم سیلیسیوم و کلسیوم و نمیدونم آهک و آهن و مولیبدن و نمیدونم گوگرد و همه این عناصری که فلز و شبه فلزی که ما در شیمی در جدول مندلیف از هم جدا میکنیم، مجموع این دارم گفتن خاک. اینو توجه کنیم. تقسیم بندیشون یه مبنای دیگه ای داشته، اما فرق اساسی این حرفا با حرفای امروز نمیکنه. شما بگید حالا مثلا امروز به جای چهار عنصر صد و چند عنصره، خیلی خوب، دعوا سر عدد نیست. این صد و چند عنصر مثلا ممکنه 70-80 تاش تو همین خاکه. وقتی میگه خاک یعنی اون 70-80 تا، وقتی میگه هوا یعنی اکسیژن و ازوت و نمیدونم چه و چه، اونم میشه بقیهش. در آتش هم مثلا کربن رو بگیرید، در چی؟ اینا دعوا سر اینا نیست، یه وقت گیج نشیم. حالا در اینجا میگه که هر عنصری میره سراغ اصل خودش. خاک گوید خاک تن را بازگرد، ترک جان کن سوی ما همچو گرد. مولانا میگه که این زمین به عناصر طبیعی بدن ما که از جنس خاکه، میگه بیاد سراغ من، دوباره شما مال منین، برگردین بیاین در نزد من، ترک جان کنین. رفتین الان با جان دست در گردن شدین، با روح، با نفس، ول کنین بیاین سراغ من. خاک گوید خاک تن را بازگرد، ترک جان کن سوی ما آهن چو گرد. همطور که ذرات، غبار مثلا به زمین میشینن، شما برگردید بیاید به زمین. همین منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم طهارتا اخرى، همین دیگه، خدا میفرماید که از خاک آفریدیمتون، دو مرتبه به خاک براتون میگردونیم، یه بار دیگه هم از این خاک دوباره زنده شما رو بیرون میاریم در قیامت. خاک گوید خاک تن را بازگرد، ترک جان کن سوی ما همچو گرد. جنس مایی، پیش ما اولاتری، به که زان تن وارهی و از آن تری. زمین، خاک به انسان میگه که تو رو من درستت کردم، تو جنس منی، بهتر اینی که بیای پیش من، بیشتر با من تناسب داری. اون پیکری که حالا داری اونو رها کن، این به اصطلاح چیزایی که با تو هست، این رطوبتی که هست و تو رو به ظاهر از خاک بودن متفاوت کرده، اینا رو هم بریز دور، دوباره خاک شو، بیا پیش من. آخرش هم همین میشه دیگه. حالا جسم انسان چی جواب میده؟ گویه داری لیک من پا بسته ام، خاک میگه، گرچه هم چون تو ز هجران خسته ام. تری تن را بجویند آبها، کی تری باز از قربت سوی ما. گرمی تن را همی خواند اسیر، که زناری راه اصل خیش گیر. میگوید که این خاک چی جواب میده به زمین؟ میگه من دوست دارم بیام پیش تو، همینطور که تو از هجران من خسته هستی، منم از هجران تو خستم، اما من گیرم، من پابستم، من با بقیه عناصر ترکیب شدم و در زنجیر ترکیب گرفتارم، که در سراچه ترکیب تخت بند تنم، من نمیتونم رها کنم بیام. باید صبر بکنید تا موقع آزادی و رهایی من فرا برسه. گوید آری، لیک من پابستم، گرچه هم چون تو ز هجران خستم. بعد میگه که آبهای زمینم دنبال رطوبت انسان میگردن، رطوبت تن، تری تن را بجویند آبها، همونطور که خاک بدن رو خاک طالبه، رطوبت بدنم اون مرکز آب و رطوبت زمین طالبه که اونم بره اونجا. کی تری باز از غربت سوی ما، اونم میگه که زودتر بیا سراغ من. گرمی تن را همی خواند اسیر، که زناری راه اصل خیش گیر. اسیر اینجا مراد اون کره آتشه که بالاتر از کره هواست و مرکز آتش اونه. دودم میگفتن به سمت کره اسیر میره، میگه اون حرارتی که در بدن هست اینم کره اسیر خواهانشه. میگه تو از آتشی راه اصل خودتو بگیر و بیا بالا، بیا پیش ما. گرمی تن را همی خواند اسیر، که زناری یعنی از آتشی راه اصل خیش گیر. روشنه معنای این ابیات. بعد میگوید که هست 72 علت در بدن، از کشش های عناصر بی رسن. علت آید تا بدن را بسگلد، تا عناصر همدگر را واهلد. چار مرغن دین عناصر بست پا، مرگ و رنجوری و علت پاگشا. پایشان از همدگر چون باز کرد، مرغ هر عنصر یقین پرواز کرد. اینجا میگه که 72 جور بیماری تو بدن ما امکان پدید آمدنش هست. علت یعنی مریضی، یعنی عیب. عیب و علت میگن، این عیب و علت یعنی ناقصی و مریضی و ناخوشی. هست 72 علت در بدن. 72 یعنی زیاد دیگه، خیلی. اینطور نیست که الان یک کسی بگه از کجا 73 نباشه. این اعداد خودش به صورت دقیق مورد نظر نیست، به قول قدما افاده کثرت میکنه، یعنی منظور اینه که خیلی بیماری در بدن هست، از کشش های عناصر بیرسن. این منشأ این بیماری ها چیه؟ این تأثیر و تأثیر این عنصرها روی همدیگه است. یعنی این بدن مرکب است از خاک و آب و هوا و آتش و اینا در همدیگه تأثیر دارن. این بیماری ها در اثر به هم خوردن تعادل در این تأثیرهای متقابلن، که این حالا توضیح میده بعدن. و این تأثیر و این کشش ها هم بیرسنه، یعنی شما کشش میبینی اما رشته کشش نمیبینی. خب اینه دیگه، در طبیعت همه جا همینطوره. گفت رشتهی برگردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. ولی کو رشته؟ رشتهی در کار نی، یعنی تنابی نی، اما از صد تا تنابم قوی تره این کشش ها. حالا توی بدن انسانم این عناصر که در هم اثر میکنن، این اونو میکشه، این اونو میکشه، این رسن در کار نیست. به غیر عمدن ترونه ها، خدا در قرآن هم میگه ما آسمون رو برافراشتیم و زمین رو، در این نظام کیهانی ستونی نیست که شما ببینید، یعنی چیز مادی نیست، ولی اون جاذبه هست، اون تأثیر هست. اینجا هم همینطوره، از کشش های عناصر بیرسن. علت آید تا بدن را بسکلد، تا عناصر همدیگر را واهلد. نه اینکه گفتش که خاک رو دعوت میکنن به سوی زمین، آتش رو دعوت میکنن به سوی بالا، آب رو دعوت میکنن به سوی دریاها، اما این نمیتونه بره. ناخوشی میاد، علت و مریضی میاد، تا اینکه بدن از همدیگه باز بشه، گسیخته بشه. سگلیدن، سکلیدن همون گسلیدنه، جای دوتا حرف عوض میشه معنا عوض نمیشه. در زبان فارسی از این کلمات داریم که جای حرفش عوض میشه بدون اینکه معناش عوض بشه. یه مثال سادهش کرانه و کناره است. کرانه همون معنای کناره رو داره، جای ر و نون عوض شده ولی معنا عوض نشده. حالا ما گسلیدن داریم، امروز بیشتر گسلیدن میگیم، قدیم هم گسلیدن میگفتن هم سگلیدن. این اینجا اینه، میگه علت آید تا بدن را بسگلد، یعنی باز کنه از هم دیگه. تا عناصر همدیگر را واهلد، واهلیدن یعنی ول کردن. این در بعضی از مصدرش هشتنه، در بعضی از لهجه های محلی میگن بل، بل یعنی بهل، یعنی ول کن، رها کن، بذار. آره، وقت واهلیدن یعنی دیگه ول کردن و از هم جدا کردن. تا عناصر همدیگر را واهلد، چار مرغند این عناصر بسته پا. میگه در بدن این آب و خاک و آتش و باد یا هوا مثل چهار تا پرنده هستن که پاشون بسته باشه، گیرن. مرگ و رنجوری و علت پاگشا، که این عناصر پاهاشون باز میشه، اینا آزاد میشن، هر کی میره سراغ جای خودش. وقتی که مرگ بیاد، مرگ کی میاد؟ رنجوری و علت میاد و بعد این عناصر دیگه اون امتزاج و آمیختگی و چسبندگی و پابستگی رو از دست میدن، هر کدوم جدا میشن، هر کی سراغ خودش میره. چهار مرغند این عناصر بسته پا، مرگ و رنجوری و علت پاگشا، یعنی پاگشاینده این مرغان پابسته. پایشان از همدیگر چون باز کرد، مرغ هر عنصر یقین پرواز کرد. کی این مرغ بسته پا پرواز میکنه، آزاد میشه؟ وقتی که پاهاشون از همدیگه باز بشه، یعنی پیوندشون گسیخته بشه. جذبه این اصلها و فرعها، هر دمی رنجی نهد در جسم ما. از همین تأثیر و تأثری که اینا در هم دیگه میکنن، مشکلات برای ما پیدا میشه. این مریضی ها، این بیماری ها، یه ذره یکی از این عناصر کششش، تأثیرش بیشتر میشه، توازن و تعادل به هم میخوره. طب قدیم اساسش این بود دیگه که سلامت نتیجه تعادل تأثیر تبایع اربعه است. این طبع سوداوی و دموی و بلغمی و صفراوی که هر کدوم تناسبی با یکی از این چهار عنصر باد و خاک و آتش و هوا داره، این چهار طبیعت وقتی با همدیگه یه همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشن و تعادل داشته باشن، بدن سالمه. اما یکی که کششش زیادتر بشه و به هم بزنه بازی رو، اون وقت آدم مریض میشه، گرمی میکنه، سردیش میشه، نمیدونم چی میشه. این حرف مولاناست. جذبه این اصلها و فرعها، هر دمی رنجی نهد در جسم ما، تا که این ترکیبها را بردرد، مرغ هر جزوی به اصل خود پرد. این رنجوری و علت و بیماری انقدر پیش میره تا در نهایت این ترکیب گسیخته میشه، پیوند پاره میشه، ترکیبها دریده میشه. اون وقت هر جزوی مثل یه پرنده میره سراغ اصل خودش، مرغ هر جزوی به اصل خود پرد، پرواز میکنه، میره در معدن خودش قرار میگیره. حکمت حق مانع آید زین اجل، جمعشان دارد به صحت تا اجل. گوید ای اجزا، اجل مشهود نیست، پر زدن پیش از اجلتان سود نیست. میگوید که حکمت خدا باعث میشه که این گسیختگی و جدا شدن عناصر سازنده بدن پیش از موقع و شتاب زده اتفاق نیفته. عجل اینجا یعنی شتاب زدگی. حکمت حق مانع آید زین عجل، یعنی خلاصه هر کاری یه وقتی داره، این یه فرایند باید طی بشه تا اینکه موقع جدا شدن این اجزا از همدیگه برسه. ببینید این قدمای ما، عرفای ما، حکمای ما مرگ رو چقدر راحت تفسیر میکردن، چقدر طبیعی میدونستن، چقدر راحت میدونستن که بله اینا با همن، فعلا هم وقتش نشده، هر وقت وقتش بشه عجل سر بیاد اینا از همدیگه جدا میشن. گفت کوس رهلت زدند و یا بانگ رهلت زدند و کوس عجل، ای سر و تن وداع هم بکنید. مال سعدیه. وقت شده که دیگه وداع بکنن. حالا حکمت حق مانع آید زین عجل، جمعشان دارد به صحت تا عجل. عجل اولی با این، عجل دومی با الف تا مهلت. خدا چی میگه؟ حکمت حق چی میگه؟ گوید ای اجزا، عجل مشهود نی، یعنی عجل هنوز سر نرسیده، دیدنی نیست، هنوز موقعش نشده. پر زدن پیش از عجل تان سود نیست. قبل از اینکه اون موعد جدایی این اجزا برسه بی خودی دست و پا نزنید، فایده ای نداره که بخواد جدا بشید. مثل مرغایی که پاشونو بسته باشن هرچی بال میزنن تکون نمیتونن بخورن، نمیرن. این عناصر هم اینجوری پابند تنن. چون که هر جزوی بجوید ارتفاق، چون بود جان قریب اندر فراق. میگه که تا وقتی که این اجزا همه با همدیگه رفیقن، ارتفاق مصدر باب افتعال، ریشه ثلاثی مجردش رفق، یعنی دمساز بودن و همصحبتی و رفاقت و انس و دوستی. میگه تا وقتی که این اجزا با همدیگه میسازن، این جان انسان وضعش اینطوره که در فراغه و این جان بسته یه همین اجزاست. جان نمیتونه خودشو از این جدا کنه و جان جدا نمیشه از این. چون بود جان قریب اندر فراق، یعنی چجوری ممکنه که این جان فراق حاصل کنه؟ یا یه معنای دیگه اینه که این جانی که گرفتار فراق شده حال چه حالی داره، چون این جانم میخواد بره سراغ دل، بره دلدار شد، جان بره جانانه شد، جانم میخواد بره به جانانه وصل بشه، اونم در فراقه. میره سراغ باز یه بحث دیگری با عنوان تازه. عنوان اینه: منجذب شدن جان نیز به عالم ارواح و تقاضای او و میل او به مقر خود و منقطع شدن از اجزای اجسام که کنده پای باز روحند. میگه جان هم علاقه داره که کشیده بشه، جذب بشه، بره به عالم ارواح. میل داره که به مقر رو قرارگاه خودش برگرده. و از این اجسام، اجزای اجسام که کنده پای باز روح هستن، راحت بشه، جدا بشه. حالا جان چی میگه؟ گوید ای اجزای پست فرشیم، قربت من تلختر، من عرشیم. جان تازه حالا این حرفا مال باد و خاک و نمیدونم آتش و آب بود، یعنی عناصر طبیعت. خب ما غیر از این چهار عنصر یه حقیقت دیگه هم داریم، اون جانه. جانم به زبون نیاد، میگه که حالا شما که خوبه وضعتون، من تو این تن شما که گرفتار شدم بیشتر علاقه دارم که راحت شم، چون من آسمونیم، شما همه مال همین خاکی دو، تو همین عالم خاکی و طبیعت هستین، به عالم فرش تعلق دارین، یعنی اون که زیر پای ما پهنه، خاک، طبیعت. من از عرش اومدم. گوید ای اجزای پست فرشیم، فرشی من، قربت من تلختر، من عرشیم. میل تن در سبزه و آب روان، زان بود که اصل او آمد از آن. میل جان اندر حیات و در حی است، زان که جان لامکان اصل وی است. میل جان در حکمت است و در علوم، میل تن در باغ و راغ است و کروم. میل جان اندر ترقی و شرف، میل تن در کسب و اسباب علف. میل و عشق آن شرف همسوی جان، زین یوهب را و یوهبون را بدان. حالا چی میگه؟ میگه که میل تن به سبزه و آب روانه، یعنی این تن طبیعتی، طبیعی. علتش هم اینه که این تن از همین خاک پدید اومده، دوست داره که با این خاک انس داشته باشه. زان بود که اصل او آمد از آن. اما جان چی؟ جان یک حقیقت آسمانیه، از عالم بالا اومده، اینم میخواد بره عالم بالا. میل جان اندر حیات و در حی است، اون میخواد به اون معدن حیات برگرده، به اون حی قیوم لایزال که خدا باشه برگرده. چرا؟ میل جان اندر حیات و در حی است، زان که جان لامکان اصل وی است. این جانی که ما داریم، روحی که ما داریم، این اصلش در عالم بالاست، در عالمی که فراتر از زمان و مکانه، اونجا لامکانه. یه جانی در اونجا هست، یک حقیقتی در عالم لامکان است که جان ما یه بهره از اون برده، اینم میخواد بره پرواز کنه، بره به سمت او. مثل یک کبوتری که از عالم بالا اومده، حالا میخواد پرواز کنه، برگرده به همون عالم بالا. گفت هبتت الیک من المحل الارفعی، یا ارفعو ورقا و ذات و تعززن و تمنعی، ارفعی تمنع. حالا میگه میل جان در حکمت است و در علوم، میل تن در باغ و راغ است و کروم. میل جان چیه؟ جان دلش میخواد که بره سراغ حکمت، بره سراغ معرفت، بره سراغ علم. میل تن چیه؟ میخواد بره سراغ طبیعت، باغ، راغ. باغ و راغ یعنی همین چمن و سبزه و بوستان. کروم، کروم جمع کرمه، کرم یعنی رز، درخت انگور، یعنی تاک. کروم یعنی تاکستان، یعنی تن سراغ بوستان و تاکستان میخواد بره، میخواد بره سراغ طبیعت. میل جان اندر ترقی و شرف، جان میخواد بره بالا، رتبه پیدا کنه، ارزش پیدا کنه، شرافت پیدا بکنه. میل تن در کسب و اسباب علف، میل تنم اینه که بره یه چیزی بخوره، یه چیزی گیرش بیاد، خلاصه این بچره، این واقعیته. میل و عشق آن شرف هم سوی جان، زین یوهب را و یوهبون را بدان. میگه همونطور که ما جانمون علاقه داره که شرافت پیدا بکنه، بره بالا، به یک شرفی برسه، اون شرف هم علاقه داره که با ما یگانه بشه، میل و عشق آن شرف هم سوی جان. برمیگرده به اون حرفی که ما دو جلسه پیش گفته بودیم که رابطه متقابل عاشق و معشوق، اگه جان به عالم بالا علاقه داره، عالم بالا هم به جان علاقه داره، میل و عشق آن شرف هم سوی جانه. بعد میگه سر آیه یحبهم و یحبونه همینه دیگه. در قرآن خدا در یه جا بیشتر از همه جا، واضح‌تر از همه جا، محبت دو جانبه و دو سویه خدا و آفرینش و مخلوقات رو بیان میکنه. میگه فسوفه در آیه 54 سوره مائده میگه فسوفه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه. عرفا خیلی سر این دو کلمه یحبهم و یحبونه تأمل کردن. این دو کلمه برای اونا یه دریا معنا داره. این که خلاصه فقط ما نیستیم که خدا رو دوست داریم، خدا هم ما رو دوست داره. اینم دیگه تفسیر کلامی نیست، عقیده یه فرقه غیر فرقه دیگه، این نص قرآنه. خدا میگه خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. یعنی بهتر از این نمیشه بگن که بین آفریدگار و آفریده ها رابطه دوستی دو سویه وجود داره. خدا مخلوقات رو دوست داره، مخلوقات هم خدا رو دوست دارن. میگه میل و عشق آن شرف هم سوی جان، زین یعنی از این مطلب، یوهب را و یوهبون را بدان. اون آیه یوهبهم و یوهبونه اینجا تفسیرش روشن میشه، این سرش همینه، مطلب اینه. گر بگویم شرح این بی حد شود، مثنوی 80 تا کاغذ شود. مولانا اینجا دیگه میخواد فرود بیاد و میگه این قصه را اگه من بخوام ادامه بدم، به قول عوام مثنوی 70 من کاغذ شود. این مثنوی 70 من کاغذ شود ظاهرا در خود مثنوی نیست، شاید تا اینجا که ما خوندیم نبوده، حالا بعدش هم بعید میدونم باشه. این اصلش همینه، مثنوی 80 تا کاغذ شود. 80 تا کاغذ مراد 80 تا ورق کاغذ نی، چون تا همینجا مثنوی 800 ورق کاغذ شده تا همینجا، پس تا اینجا به معنای چیزی غیر از یه لایه است، یعنی 80 تاقه. تا اینجا به معنی تاقه کاغذه، یا به قول بازاریا 80 توپ کاغذ. آره 80 بسته کاغذ، 80 توپ، 80 تاقه، 80 تا اینجا معناش اینه. دو مرتبه جمع‌بندی میکنه. حاصل آن که هر که او طالب بود، جان مطلوبش در او راغب بود. خلاصه اینی که هر کی طالب یه چیزیه، اون مطلوبم طالب این طالبه، جان مطلوبش در او راغب بود. یک رغبتی هم متقابلا از جانب اون مطلوب به سوی این طالب هست. حاصل آن که هر که او طالب بود، جان مطلوبش در او راغب بود. آدمی، حیوان، نباتی و جماد، هر مرادی عاشق هر بی مراد. یعنی موجودات دو دسته هستن، یه دسته مرادن یه دسته بی مراد. بی مرادا دنبال مرادا هستن، مرادا هم عاشق بی مرادا هستن. آدمی، حیوان، نباتی و جماد، هر مرادی عاشق هر بی مراد. بی مرادان بر مرادی میتنن، وان مرادان جذب ایشان میکنن. بی مرادا یعنی اونایی که طالبن، اونی که یه چیزی رو نداره، این دنبال مراده، بر مراد میتنه، یعنی حول محور اون میچرخه. اما اون مرادا چی؟ مرادا هم کارشون اینه که این بیمرادا رو جذب میکنن، میکشن به سوی خودشون. لیک میل عاشقان لاغر کند، میل معشوقان خوش و خوشفر کند. میگه البته این میلی که در عاشق هست اثرش با عاشق متفاوت با میلی که در معشوق هست. در معشوق میل عاشق عاشق و پدرش رو در میاره، زار و نزارش میکنه، لاغرش میکنه، زرد و پژمردهش میکنه، مجنونش میکنه. اما میلی که تو معشوق هست، معشوق رو هی روز به روز قشنگتر و بله زیباتر میکنه و جلوه او رو بیشتر میکنه. بله ناز و نیاز عشق معشوقان. این مطلب رو این لیک میل عاشقان لاغر کند، میل معشوقان خوش و خوشفر کند، در بیت 4394 هم که دو جلسه پیش خوندیم میگه. اونجا گفت لیک عشق عاشقان تن زه کند، یعنی لاغر کنه، عشق معشوقان خوش و فربه کند. همین مطلب رو اینجا دوباره میگه، لیک میل عاشقان لاغر کند، میل معشوقان خوش و خوشفر کند. عشق معشوقان دروغ افروخته، عشق عاشق جان او را سوخته. این یکی میسوزونه، اون یکی گل به صورتش میندازه، صورتش گل میندازه. کهربا عاشق به شکل بی نیاز، کاه میکوشد در آن راه دراز. میگه کاه و کهربا با هم رابطه دارن. کاه بیچاره یه راه درازی رو طی میکنه تا خودشو برسونه به کهربا. کهربا هم عاشق ها، اما به روی خودش نمیاره، به ظاهر بی نیازی نشون میده، ولی اونم منتظره که این کاه بیاد و بهش بچسبه. تا اینجا این بحثو میکنه. من یک بیت از حافظ میارم که قبلا هم گفتم که شاید جمع‌بندی این حرفای مولانا باشه، و اون بیتی است از این غزل که پیش از این بیش از این اندیشه عشاق بود، کوکب بخت مرا صد جلوه در آفاق بود. تا میرسه به این بیت که جلوه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه بود، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق. شاید این حقیقتی که مولانا در این ابیات با این تفصیل گفته، هیچ شاعری به اندازه حافظ استادانه و هنرمندانه در یک بیت این مطلب رو بیان نکرده باشه. یعنی شاید در همه ادب فارسی این حقیقت این اندازه زیبا و روشن بیان نشده باشه. میگه چیه رابطه ما و خدا؟ جلوه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه بود؟ همون در ازل پرتو به حسنت ز تجلی دم زد، این جلوه همونه. جلوه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه بود؟ ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. ما ممکن الوجودیم به قول فلاسفه، وجودی از خودمون نداریم، ما فقیریم، مفتقر به ذاتیم، یعنی در ذات خودمون هیچی نیستیم. پس درست همطور که پرتو خورشید احتیاج داره به خورشید، احتیاج پرتو خورشید به خورشید چیه؟ فقط یه ربطه. این ما اصلا وجودمون ناشی از ربطمونه به خدا. اگه یک لحظه این ربط نباشه ما عدمیم، ما اینجوری احتیاج داریم. ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. اون چی؟ همونطور که خورشید دوست داره که تابندگی داشته باشه. شما تا حالا دیدید یه چراغی روشن باشه اما میل به انتشار نداشته باشه؟ میشه همچین چیزی؟ آیین چراغ خاموشی نیست، یعنی چراغ وقتی روشن شد این تابیدن و منتشر شدن و منبسط شدن و حرکت کردن، این
ذات روشناییه. الله نور السماوات و الارض. نور باید گسترش پیدا بکنه، اشتیاق داره، اشتیاق داره که از جای خودش حرکت کنه، یعنی بست پیدا بکنه و خودش رو نشون بده. کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. این حقایق رو حافظ تو این یک بیت گفته. از قول مرحوم علامه طباطبایی با همه بزرگی قدر و وسعت اطلاعات و معلومات و عمق اندیشه‌ای که علامه داشته نقل کردن که فرموده من سالها در این رابطه خدا و خلق فکر میکردم، وقتی به این بیت حافظ رسیدم همه جوابم رو گرفتم، همه مطلب رو تو این یه بیت حافظ یافتم که جلوه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه بود، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود.
آتش است این بانگ نادر نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
اما من میخوام برگردم به یه بحثی که نوبت گذشته کردم. نوبت گذشته ابیاتی از مولانا خوندیم که اشاره به این نظام حکیمانه مذکر و مؤنث و نرینگی و مادینگی در همه هستی میکرد و این که جمله اجزای عالم جفت جفت آفریده شدند و هر جفتی به جفت دیگه تمایل داره و این حکمتش اینه که این جفتها در ترکیب با هم تکمیل میشن و بعد هم بقا حاصل میشه. این بحث رو ما کردیم. من نوبت گذشته یه قدری با تفصیل توجه دوستان عزیز رو به این صحنه زیبا و حیرت انگیز و حکمت آموز و ایمان آموز هستی و طبیعت جلب کردم که شما از پست‌ترین موجودات که بگیرید تا عالی‌ترین موجودات که انسان باشه می‌بینید این نظام زوجیت، جفت جفت بودن و گرایش به سوی هم داشتن و تولید مثل کردن، این در همه عالم جاری و ساریه. من خواهش کردم که همه کسانی که این سخن رو میشنون یه چند دقیقه خودشون رو از موضع بازیگر صحنه به موضع تماشاگر صحنه منتقل کنن و فکر نکنن که حالا اگه من بودم چی میشد، ای کاش من باشم و فلان و بهمان اینا. یه لحظه موقتاً ما خودمون رو فرض کنیم که همطور که گفتم داریم، اصلا در ما فرض کنیم این غریزه وجود نداره، داریم این صحنه رو تماشا میکنیم، اون موقع حکمتش رو بیشتر درک میکنیم. اینو عرض کردم. میخوام حالا یه چند دقیقه‌ای در تکمیل اون نکته قبل بگم که این غریزه جنسی که اینطور درس خداشناسیه تو دنیای ما به چه صورت در اومده. این در این دنیای معاصر ما این غریزه جنسی شده یه چیزی
برای فراموش کردن خدا، گویی برای دور شدن از خدا. یعنی اصلا حکمت و نتیجه و غایت و تولید مثل و همه اینا فراموش شده، فقط همین لذت جسمانی زودگذر این شده اصل مطلب، در حالی که این داخل یه منظومه وسیع‌تر باید مشاهده بشه. یعنی این لذتی که در غریزه جنسی هست، این خودش غایت به اصطلاح نهایی نیست، این یه غایت مقطعی نسبی مقدماتیه، مثل غذا خوردن. این فکرشو بکنید شما، غذا لذت داره، توی دهان خوشمزه است، بوی کباب که بلند میشه گیج میشیم همه، به به به، از کنار کوچه رد میشی، مغازه ای نمیدونم شیرینی پزی، لذت این غذا آدمو میکشونه به سمت غذا. ولی کدوم آدم عاقلیه که نفهمه که این لذت یک وسیله است برای اینکه ما بریم غذا بخوریم، این غذا در معده ما هضم بشه، تبدیل به انرژی بشه، ما زنده بمونیم. یعنی این لذتی که خدا در این ورود غذا به ما داده، این یه درباغ سبزه که ما برای خاطر این لذت غذا بخوریم تا غذا بره تو بدن ما کار خودشو بکنه. یعنی این آغاز راهه، پایان راه نیست. بله 4 سانت 8 سانت نمیدونم فوقش 10-15 سانت این طول زبان و دهان کام ماست، توی این منطقه یه لذتی حس میکنیم، از گلو که پایین رفت دیگه اون هیچ حسی در ما ایجاد نمیکنه، اما تازه کار شروع میشه، آنزیم ها نمیدونم اسید ها، حرکات معده نمیدونم، خونی که میره به سمت معده، معده رو فعال میکنه، بعد روده، جذب، حرکات دودی روده، چقدر فعل و انفعال میشه تا این نخود و لوبیا و نمیدونم گوشت و شیر و خامه و عسل و اینا تبدیل میشه به انرژی، بعد تبدیل میشه به فکر، تبدیل میشه به اندیشه، ادراک، عشق، محبت، حکمت. اینایی که در ما همه پدید میاد از همین نونیه که میخوریم، ولی این نونو ما اولش به خاطر لذتش میخوریم، اما نباید فکر کنیم که فقط این نونو برای لذت درست کردن. این غریزه جنسی هم همینه، بله لذتی هست درش و خیلی هم هست و خدا هم اینو نهاده، اما تو دنیای امروز اینطور فکر میکنن که این ساز و کاری که توی بدن انسان نهاده شده فقط برای اینه که این لذت رو ببرن و دیگر هیچ مسئولیتی، هیچ چیزی. این فرار از ازدواج، این فرار از ازدواج نتیجهش، یعنی نتیجه همین بینشه که طرف میخواد لذتش رو ببره، مسئولیتش رو عهده نگیره. یعنی خدا این لذت رو بیجرد نگذاشته، این در واقع این لذت مقدمه تولید مثله که تو بری انسانی تولید کنی، تربیت او رو به عهده بگیری، فرهنگ او رو به عهده بگیری، رشد او رو به عهده بگیری، نسل ادامه پیدا بکنه. نه اینکه حالا اولا لذت رو از هر طریقی که شده ببری، ولی اون که اون طریق به تولید مثل منتهی نشه که این حرامه، یا اینکه فقط به لذت فکر کنی، حالا این شد نشد، یکی دیگه امروز اینجور، صبح اینجور، شب یکی دیگه، زور یکی دیگه، فقط بخوای بچشی. در حدیث هست که زواق نباشید در غریزه جنسی، یعنی قصدتون فقط این نباشه که هی بچشید ببینید این چه مزه میده اون چه مزه میده. معصوم لعنت کرده کسی رو که در غریزه جنسی فقط دنبال چشیدن باشه، که بخواد هی فقط اصلا غریزه جنسی رو محدود به همین مرحله بدونه. نه،
همش صحبت اینه که این آیه خداست، این مقدمه چیه، این حکمت داره. اما توی دنیای امروز شما ببینید خانواده چه بر سرش اومده. شما برید تو کشورهای غربی ببینید که چند درصد خانواده ها خانواده سالم و کاملن، یعنی خانواده ای که پدر داره، مادر داره، بیش از یه بچه داره، سرسامونی دارن. شاید 70% خانواده ها نزدیک به این مرحله خانواده ها معیوبن، یا بچه اصلا نه پدر داره نه مادر داره، هیچ معلوم نیست، گذاشتن کنار کوچه رفتن، اصلا هیچ کی حاضر نیست مسئولیت اینو به عهده بگیره، یا اینکه مادرش معلومه پدرش معلوم نیست، پدرش معلومه مادرش ول کرده اینو رفته، یا اینکه الان خانواده ها مثلا خیلی یا بیشتر به یه بچه اکتفا میکنن که اونم یه نقصیه و اصلا ازدواج نمیکنن، ازدواج نمیکنن. یعنی کل این سازوکار و فرایندی که خدا در وجود انسان گذاشته محدود شده به همین لذت موقت کوتاه مدت جسمی و دیگر هیچ. نتیجهش شده این گسیختگی خانوادگی و کاهش جمعیت، دیر شدن ازدواج و هزاران هزار نابسامانی و بیتعادلی و بیتوازنی و آشفتگی در درون جان افراد و در جامعه. یعنی هم ابعاد روانی داره هم ابعاد اجتماعی داره و ببینید چه قوقایی شده. اینا همش نتیجه اینه که ما به این پدیده‌های طبیعی به چشم خدایی نگاه نمی‌کنیم. فکر می‌کنیم این لذت فقط برای اینی که، یعنی این غریزه جنسی فقط برای لذت بردنه. بله لذت هم هست، کما اینکه در غذا هم لذت هست، ولی فقط لذت نیست. لذت مقدمه است، لذت یه غایت مقدماتیه برای یه غایت نهایی. اما اون غایت نهایی رو فراموش کردن و غایت مقدماتی رو غایت نهایی تلقی کردن، این اون خطای بزرگیه که در دوران ما اتفاق میفته. کل دنیا رو عرض میکنم، ما هم تو این دود و آتش دنیا داریم میسوزیم. کل دنیا شده کبریت زدن به انبار باروت غریزه جنسی، یعنی فلسفه براش درست کردن، فروید اومده، نمیدونم اون در روانشناسی این بحثا رو کرده، جامعه شناسای آمریکایی در دهه 60 اومدن یک حرفای زدن و گفتن انقلاب جنسی، همه حرمت ها، همه حریم ها، همه عفت ها، همه پرچین ها، همه حصار ها، همه به قول خودشون تابو ها، حرام ها، همه اینا رو سعی کردن از پیش پاور دارن و با افتخارم گفتن که ما داریم انقلاب جنسی میکنیم. نتیجهش هم شده همین، این که شما میبینید که خانواده از بین رفته و این درست برخلاف طبیعته. یعنی فقط انسانه که این نظم رو در عالم به هم ریخته و ممکنه که این نظم رو در بین حیوانات و گیاهان هم به هم بریزه، یعنی شیرازه این فرایندهای طبیعی رو به هم زدن. و این در واقع درست نقطه مقابل نگرش معنوی به این سازوکار و این غرایزه که من فکر کردم جای اون هستش که در این بحثایی که مولانا مطرح کرده این غرایز رو بکنیم. ما تا بیت 4447 خواندیم، رسیدیم به جایی که مولانا بر میگرده به قصه وکیل صدر جهان، میگه این رها کن عشق آن تشنه دهان، تافت اندر سینه صدر جهان. میگه حالا دیگه فعلا این بحث رو ادامه نده و من میخوام بهت بگم که اون وکیل صدر جهان که تشنه بود و شوق به آب داشت، عشق اونم افتاده بود توی دل معشوقش. همه میگفتن نرو که اون میکشتت، ولی برعکس شده بود، اون معشوقم دلش هوای این عاشق رو کرده بود. این رها کن عشق آن تشنه جهان، تافت اندر سینه صدر جهان. حالا انشالله نوبت بعد بریم ببینیم که عشق صدر جهان چه کرده با او. شما رو تا نوبت بعد به خدای بزرگ می سپاریم.